مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم با مجموعه دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی و مفاخر جهانی مهمانی خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به دیدار شما عزیزان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از تذکره نویس و شاعر ایرانی علی قلی وزیری سخن میگوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشه در برنامه گذشته گفتیم که علی قلی خان متخلص به والی داغستانی در ماه صفر سال 1124 هجری قمری در اصفهان متولد شد. پدرش محمد علی خان در سال 1126 هجری قمری از سوی شاه صفوی به عنوان بکلر بیگی همراه خانواده به یروان رفت. با مرگ پدر والا به همراه خانواده به اصفهان بازگشت و تحت سرپرستی و توجه عمو یا خود عمکش حسن علی خان تحصیلات خود را نزد استادان و بزرگان علم و ادب آن دوره اصفهان آغاز کرد و پس از فراگیری قرآن در اندک زمان در اثر ذکاوت خدادادی علوم متداول عربی، فارسی، تاریخ و ادبیات را فرا گرفت، اما به عزل عمکش از منصب وزارت نتوانست تحصیلات خود را به اتمام برساند. والد دلباخته دختر عمکش خدیجه سلطان بود، اما با روی کار آمدن محمود افغان و اشغال اصفهان توسط وی میان آن دو جدایی افتاد و همین موضوع موجب سرودن بسیاری از غزلهای پرسوز و گدازی او شد. والا در سال 1144 هجری قمری در سن 20 سالگی همزمان با قدرت گرفتن نادرشاه افشار ترک وطن کرد و به هندوستان رفت و در شمار ملازمان محمد پادشاه هند درآمد. او تا پایان عمر در حسرت بازگشت به ایران بود، تا اینکه در سال 1170 در سن 46 سالگی در دهلی درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد، اما اثری از قبر وی در دست نیست. باید گفت مهمترین اثری به یادگار مانده از والی داغستانی کتابی تذکره ریاض الشعراست که در میان تذکره های فارسی به دلیل شیوهی که والی در تدوین آن به کار برده قابل توجه و بررسی است. صاحبان ذوق و ادب پژوهان ایرانی و فارسی زبان از دیرباز در کنار آفرینش ادبی مباحث انتقادی را نیز در زمینه های مختلفی شعر و شاعری مطرح کردند. مباحث همچون جایگاه شعر و شاعری، ماهیت شعر، تمایز سبک‌های سخن و انواع ادبی گرچه سطحی و گذرا در آثار آنان مطرح شده است. با ظهور تذکرنویسی و معرفی و ثبت احوال شاعران، مجال تازه برای طرح آرای انتقادی فراهم شد که تحول قابل ملاحظه در ارزیابی آثار و نقد ادبی در ایران به شمار می‌رود. اگرچه نقد ارائه شده از سوی تذکره نویس بیشتر ذوقی و غیر فنی است، اما در تاریخ ادب فارسی به عنوان مرحله از سیر تکاملی نقد ادبی به شمار می رود که به آن نقد تاریخی تذکیره‌ای می گویند. دلیل این نامگذاری آن است که در این تذکیره ها بیشتر توجه نویسنده به آفریننده اثر، زندگی، تحصیلات، آثار، عقاید، خلاقیت و حالات وی معطوف شده است. این دسته از اطلاعات موجود در تذکره ها برای محققان و پژوهشگران بسیار مفید و ارزشمند است، زیرا تفسیر و شناخت اثر را آسان تر می کند. پوشیده نیست که تذکر نویسی در ایران هیچگاه یک روال را تای نکرده و فراز و نشیبی بسیار داشته و دوچار تحول شده و از تاریخ ادبیات نویسی صرف به نقد ادبی رسیده است. مطالعه تذکره های موجود نشان می دهد در آغاز بیشتر به ارائه اطلاعات تاریخی درباره مؤلف پرداخته می شد و کمتر از خود اثر ادبی سخن گفته می شد. در این دوره قضاوت ها و ملاحظات انتقادی یا انجام نمی شد و یا اگر بود بسیار کلی بود. با مرور زمان بحث های انتقادی درباره آثار شاعران نیز در تذکره ها راه یافت و کلیگویی جای خود را به بحث های عینی و جزئی با ارائه شواهد و نمونه از اثر داد. توجه به اصلاح و نقد شعر، بحث از تأثیر شاعران بر یکدیگر و بیان ضعف و قوت اشعار با ارائه شواهد مورد توجه تذکره نویسان قرار گرفت. در تذکره های قرن 12 هجری قمری این سیر نقد را به وضوح می توان مشاهده نمود. از نظر پژوهشگران نقد ارائه شده در تذکره ها ضعف است. آرا و ملاحظات نقدی تذکره ها شخصی است و آنچه در نقد و ارزیابی اشعار نقش مؤثر و تعیین کننده دارد ذوق تذکره نویس است. هرچند نقد ذوق احساسی از نظر منتقدان جدید که مبانی نقد را بر استدلال و برهان استوار کردن مبنای علمی ندارد، اما چون آینه تمام نمای ذوق زمانی مؤلف است میتوان از آن برای تبیین سیر تحول ذوق ادبی بهره برد. والای داغستانی تذکره ریاض الشعرا را در سال 1161 هجری قمری در سن 37 سالگی نوشته است. این کتاب شامل یک مقدمه و 28 روزه و خاتمه مفصل در ذکر احوال مؤلف و در مقایسه با نثر متداول دوران نویسنده بسیار ساده و روان نوشته شده است. در این تذکره شرح حال قریب به 2594 سخنوری فارسیگوی متقدم و معاصر نویسنده آورده شده است. والا در ترتیبی نام شاعران حروف الفا را مد نظر داشت و از ذکر سرگذشت شاعرانی که اشعارشان خوب به نظر نمی رسید صرف نظر کرده است. در ذکر نام هر شاعر تخلص را اصل قرار داده و در صورت معلوم نبودن تخلص به نام شاعر توجه کرده و سپس به کنیه و لقب او پرداخته است. و حالا برای هر حرف الفبای عربی یک فصل اختصاص داده و بر آن نام روزه نهاده است. کتاب او در مجموع شامل 28 روزه می باشد. و حالا پس از خاتمه که به شرح زندگی خود اختصاص داده در بخش سپاس خدای سبحان را به جای آورده که به او توفیق تألیفی چنین اثری را داده است. وی با ذکر فواید و نقاط ضعف تذکری خود از خوانندگان اثرش خواسته است با دیده اغماز در آن بینگرند. باید گفت شیوه والی داغستانی به این ترتیب است که در شرح حال شاعران چند صفت و لقب را برای وی ذکر می کند و توضیحات مختصر و گاه طولانی در باره وی می آورد. این بخش با زبانی که نسبت به همان دوره و حتی امروز بسیار شیوه و ساده است نوشته شده است. والی سپس بیت یا ابیات را برای نمونه از دیوان شاعر ذکر می کند و اگر توضیح درباره آن لازم بداند همانجا می آورد. در انتخاب اشعار سعی او بر این است که از میان قالب ها از غزل، قصیده، قطعه و رباعی برای افراد نمونه شعر بیاورد. البته گاهی از این نکته عدول کرده است. والی داغستانی گاه به جریان شناسی انبای از شعر فارسی نیز در تذکره خود پرداخته و سیر و تحول آن را نیز موردی بررسی قرار داده است. والی در ذکر تاریخ ولادت و فوت شاعران چندان مفید نبوده است. قدرتی وی بیشتر در بخش معاصرانش است که با ذکر جزئیات زندگی و سفرها، معاشران و ممدوحان آنان اطلاعات روشن و مفید درباره آنان و اجزای ادبی عصر به مراجع کنندگان به تذکره اش می دهد. پایان باید ذکر نمود که والا برای نوشتن این تذکره حجیم از منابع بسیار بهره برده که در لابلای متن تذکره و همچنین مقدمه که خود بر ریاض الشعرا نوشته به آن اشاره کرده است. هنگام تحریر این اوراق قریب به 70 دیوان از شعرهای فصیح البیان و تذکره های خلف و سلف و چند جلد تاریخ و کتب دیگر مثل نفحات و مجالس العشاق و غیره در نظر راقم حروف بود و اختلافات که در کتب تذکره به نظر می رسید حد المقدور در تصحیح آنها کوشش نموده و بدانچه از کتب معتبره مثل نفحات و امثال آن به نظر آمد آن را معتبر داشته و خلاف دیگران را اعتبار ننموده است. والا در نوشتن اغلب بخش های تذکرهش از تذکره عرفات العاشقین تقی اوهدی بهره برده و علی رغم استفاده های فراوان در مورد بسیار بر این کتاب و مؤلف آن تاخته است. حتی در برخی موارد که به کتاب های دیگر همچون لباب الالباب و مجالس النفایس ارجاع می دهد، از میزان اطلاعاتی که درباره شاعر می دهد مشخص می شود که از عرفات العاشقین استفاده کرده و به کتاب های مورد استفاده تقی اوهدی ارجاع داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی و فخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.